ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا برای جستجو به دنبال هواپیمای ناپدید شده ناو جنگی اعزام کرد. ارتش عراق بخش عمده ای از شهر الزلویه را به تصرف خود درآورد. و آمریکا از بازجویی خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو انتقاد کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. آمریکا روز سه‌شنبه برای جستجو به دنبال هواپیمای ایراسیا با 162 سرنشین که روز یکشنبه در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد، یک فروند ناو جنگی به آن منطقه اعزام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام امنیتی هوایی در اندونزی، آخرین مکالمات ضبط شده حاکی است که خلبان هواپیما قصد داشته برای اجتناب از طوفانی مهیب به ارتفاع بیشتری صعود کند. پس از گذشت بیش از 48 ساعت از قطع تماس هواپیمای ایرباس ایراسیا، همچنان هیچ سرنخی از آخرین مکان این هواپیما به دست نیامده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس و ارتش عراق گزارش داد نیروهای ارتش همراه با شبه نظامیان روز دوشنبه توانستند بخش‌های اصلی شهر الزلویه در شمال بغداد را از گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بازپس گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات بازپسگیری شهر الزلویه در 70 کیلومتری شمال بغداد از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. نیروهای گروه خلافت اسلامی حدود 6 ماه قبل نیمی از این شهر را به تصرف خود درآورده بودند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرد. پلیس جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه با مراجعه به منزل اعضای دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو، آنها را برای بازجویی به دفتر دادستانی منتقل کرده بود. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، جف رادکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور خواستار پایبندی باکو به تعهدات بین‌المللی از جمله رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی وقوع آتش‌سوزی در روز دوشنبه در بازار پرازدحامی در شهر لاهور واقع در شمال شرقی این کشور، دست کم 11 نفر کشته و شماری مجروح شدند. به گفته مسئولان، بروز این حریق احتمالاً ناشی از اتصال برق در یکی از ساختمان‌های این بازار بوده است. منابع بیمارستانی اعلام کردند که اغلب قربانیان به دلیل استشمام دود جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه از کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران در یک نقطه مرزی با پاکستان خبر داد. رویترز میگوید که راهزنان مسلح دیر وقت یک شنبه شب اعضای سپاه پاسداران را در نزدیکی سراوان مورد هجوم قرار دادند. در این میان روزنامه آمریکایی دیلی بیست در گزارش مشروحی بر تداوم یک جنگ پنهانی در مرزهای ایران و پاکستان تأکید کرده و یکی از دلایل آن را دخالت جمهوری اسلامی در سوریه ذکر کرده است. جزئیات این گزارش ها را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک بیانیه سپاه پاسداران از کشته شدن سه پاسدار دیگر در نزدیکی شهر سراوان خبر داد. گزارش رویترز به نقل از این بیانیه اضافه کرده که سه پاسدار مقتول برای تقویت مرزبانان منطقه به جنوب خاوری ایران فرستاده شده بودند. سپاه پاسداران در بیانیه خود که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده، به هویت عاملان این کشتار اشاره‌ای نکرده و از آنان تنها به عنوان راهزنان مسلح نام برده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به حضور گروه جیش العدل میگوید که حمله های مشابه یورش یکشنبه شب در طی سال بارها روی می‌دهد. روزنامه دیلی بیست هم روز دوشنبه گزارش مشروحی از ناآرامی در مرزهای ایران و پاکستان انتشار داده و از آن با عنوان جنگ پنهانی یاد کرده که منابع مالیش از طریق داد و ستد مواد مخدر تامین می شود. دیلی بیست می گوید که در صحراهای فراموش شده بلوچستان جنگ‌های پنهانی همچنان ادامه دارد، جنگ‌هایی که می تواند پیامدهای دوررس و فراگیر داشته باشد. به گزارش دیلی بیست، جمهوری اسلامی ایران که همینک در جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق درگیر است، به طور فزاینده‌ای نگران تهدید شبه نظامیان سنی در مرزهای خود با پاکستان است. این روزنامه دلایل چندی را برای ادامه این جنگ برشمرده و دامنه آن را به جنگ سوریه پیوند زده و میگوید هنگامی که در فوریه سال گذشته جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت، خواستار آزادی 300 زندانی سنی از دولت ایران شد و ادعا کرد که بعضی از این افراد در سوریه نگهداری میشوند. علاوه بر این در حمله دیگر 16 سرباز ایرانی نیز کشته شدند و دلیل آن تلافی آنچه که جنایت‌های سپاه پاسداران در سوریه عنوان شده بود ذکر شد. نکته قابل توجه در گزارش دیلی بیست اشاره به این امر است که اعلامیه‌ها و بیانیه‌های گروه جیش العدل که در وبسایت رسمی آن و یا در توییتر منتشر می‌شود به زبان عربی است و نه فارسی و گویش بلوچی. دیلی بیست از گروه دیگری با عنوان حزب اهل سنت و الجماعه نام میبرد که متهم به هدف قرار دادن شیعیان در پاکستان است و اکنون به شاخی در پهلوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای خبر داده است که نزدیک 2 ماه است که جسد یک بهایی در سردخانه در اهواز نگاه داشته شده، چرا که مقامات از دادن اجازه دفن خودداری می‌کنند. این بیانیه به نقل از دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، از تعرض به دست کم 40 قبرستان بهاییان خبر داده و می‌گوید مشهودترین نمونه از این دست تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در شیراز به وسیله سپاه پاسداران است که با هدف ساخت یک مجتمع ورزشی و فرهنگی به جای آن انجام شده است. سیمین فندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا میگوید که از سرنوشت اجسادی که از گورهای قبرستان بهائیان شیراز بیرون کشیده شده اند هم اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندش در سوئیس.
الان قبرستان اهواز مدتی هست که توسط مقامات بسته شده، در آهنی قبرستان هم جوشکاری شده و جلوی قبرستان هم دیواری کشیده شده. در حال حاضر خبر بد دیگه هم اضافه شده که یکی از بهائیانی که در این شهر فوت کردن به اسم آقای شامل بینا، جسد ایشون الان حدود 2 ماه هست در سردخانه نگهداری میشه و اجازه دفن به خانواده داده نمیشه، با اینکه خانواده و افراد دیگه در این شهر تقاضاهای زیادی و مقامات مختلف از استاندار تا جمعه تا شورای شهر و شهرداری هم ارائه کردن، اما همه این اقدامات بی نتیجه مونده، با اینکه این افراد فقط تنها چیزی که میخواستن این بوده که اجازه داشته باشن یکی از اعضای خانوادهشون رو دفن کنن، که به نظر میرسه بهائیان در ایران حتی از این حق هم محرومن.
خانم فهندش، جامعه جهانی بهائی بارها اعلام کرده که قبرستان‌های مختلفی در ایران تخریب شدن. این قبرستان اهواز که شما به اون اشاره کردید ظاهرا نخستین مورد نیست.
بله، در سال‌های اخیر قبرستان‌های زیادی در ایران تخریب شده و یا مقامات از دفن کردن بهائیان در این قبرستان‌ها جلوگیری کردند. یکی از این اقدامات بی‌رحمانه در شهر شیراز بود که ماه‌ها پیش تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در این شهر شروع شد توسط سپاه پاسداران و هنوز هم ادامه داره. در حال حاضر هم سرنوشت اکثری که توسط سپاه از خاک درآورده شدن تا بتونن مقامات در اونجا ساختمان ورزشی بسازن معلوم نیست. ده‌ها مورد دیگر در شهر تبریز و شهرهای دیگه داشتیم که بهائیانی که فوت کردن در شهر تبریز بدون اطلاع خانواده اونها جسد این افراد به شهر میاندواب برده شده و اونجا خاک شده. در یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد، دختر 11 ساله‌ای به اسم محمد سمندری که در تبریز فوت کرد و ایشون دچار معلولیت هم شده بود، حتی اجازه دفن این کودک هم به خانواده داده نشده در شهر تبریز و این دختر رو به شهر میاندواب منتقل کردن. و از مورد دیگه، فردی که فوت شده بود در همون ملافه بیمارستان و بدون هیچ نوع اطلاعی که به خانواده افتاده بهش به خاک سپاری شد.
ظاهرا بین تشریفات خاک سپاری در دیانت بهایی و اسلام تفاوت‌هایی وجود داره و تابوت یکی از اونهاست. بهاییان در تابوت به خاک سپرده میشن و مسلمانان در کفن. ظاهرا این یکی از موارد اختلافیه که بین جامعه بهایی و مسئولان هست.
بله، ببینید هر فردی باید این حق رو داشته باشه که بتونه بنا به قوانین و تشریفات دینی و مذهبی و اعتقادی خودش به خاک سپرده بشه و یکی از قوانین دیانت بهایی این هست که فردی که فوت میکنه در پارچه میپیشن و در تابوت میذارن و این تابوت رو خاک میکنن. همینطور وقتی که فردی در یک شهر فوت میکنه باید در شهر بیرون بره یا یک ساعتی اون شهر به خاک سپرده بشه. بهائیان در ایران و تمام طول زندگیشون با آزار و اذیت‌های بسیار روبرو میشن. اجازه تحصیل ندارن، بدون دلیل زندانی میشن، اجازه کار ندارن. با تمام این مشکلات با تمام قلب دوست دارن که به ایران خدمت بکنن. هنوز هم اونجا زندگی میکنن. اما مشکلات متحمل میشن، حتی اجازه دفن هم به اونها داده نمیشه.
و اما آخرین گزارش این که سرویس اینترنتی جیمیل پس از ماها اختلال در چین مسدود شده است. حسین قویمی در گفتگو با علی نیکویی، کارشناس و فناوری ارتباطات و امنیت سایبری در هلند، ابتدا پرسیده که کدام شرکت یا کشور سرویس جیمیل در چین را مسدود کرده است.
از نظر فنی هم اطلاعی که من دارم شبکه و مسائل مربوط زیرساخت‌های شبکه به نظر نمیرسه که دولت چین نقشی نداشته باشه، ولی خب تاییدم نکنه. منم دیدم که سخنگوی دولت اعلام کرده بود که از بلاک شدن سرویس های گوگل بی خبره.
آقای نیکویی، سرویس گوگل در چین هم افت شدیدی پیدا کرده و بر اساس گزارش ها ورود کاربران به گوگل از روز جمعه با مشکل روبرو شده. به طور کلی چه نتیجه ای از این محدودیت ها حاصل میشه؟
اول یه چیزی رو به نظر من بد نیست اشاره کنم، اونم اینه که محدود شدن سرویس‌ها یا دسترسی به سرویس‌های گوگل توی ماه جون حداقل گزارش‌ها از 4 ماه جون به این ور گزارش‌ها قطعی بوده، ولی از روز جمعه میزان گستردگی این اتفاقی که افتاده خیلی بیشتر بوده و همین هم باعث نگران شدن. دقیقاً توی گزارشی که گوگل منتشر کرده بود اعلام شده که از روز جمعه میزان ورودی‌های سایتشون کل سرویس‌های مربوط به گوگل از چین افت به شدت زیادی داشته. یعنی برخلاف اینی که حالا توی جون افت داشته، یه دفعه اینجا افتش خیلی زیاد شده. واقعا نمیشه نتیجه قطعی گرفت و گفت که مثلا به خاطر اینه. اینو باید بسپاریم به کسایی که اهل سیاست هستن که میتونن تو این زمینه دخالت بکنن و نظر بدن. ولی یه نکته‌ای هست که شاید بد نباشه من اشاره بکنم، اونم اینه که الان ما داریم در مورد کشوری حرف میزنیم که بیشترین جمعیت دنیا رو داره و به تناسبش بیشترین جمعیت کاربر اینترنت رو داره از داخل یک کشور. اگه اینو برگردونش تو حوزه اقتصاد که این اتفاق داره میفته، چین داره تعیین میکنه که روند تولید محصولات به چه سمتی حرکت کنه. شاید دنبال این هستن که همین کار تو حوزه اینترنت هم انجام بدن و بگن که ما میخوایم مسیر اینترنت اینجوری پیش بره. ما اگه بخوایم حتی میتونیم یه شرکت بزرگی مثل گوگل رو زمین بزنیم.
به گزارش خبرگزاری رویتر، چین هر عاملی رو که به عنوان مخالفت یا تهدیدی علیه حزب کمونیست باشه در نطفه خفه میکنه. در ایران هم که روزنامه نگاری و وب نگاری آزاد و مستقل تحت فشار هست، آیا احتمال داره که محدودیت ها بر اینترنت یا اونچه که فیلترینگ هوشمند در ایران خوانده میشه بیشتر بشه؟
اگه ما میخوایم در مورد احتمالات حرف بزنیم، برای احتمال هر چیزی تو ایران هست، مخصوصا وقتی که ما با یه دولتی سر و کار داریم یا با یه حکومتی سر و کار داریم که کاملا غیر قابل پیش بینیه. ولی یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم، یه موقع احتمال اینه که این کار شدنیه. بله شدنیه، ولی شدنی بودنش نیاز به یه سری امکانات داره. سوال اینه که آیا واقعا ایران توانایی صرف هزینه هنگفت دادن برای این کاره کنار اون صرف نیروی انسانی شدید در مورد اینو داره یا نه. این دوتا مسئله مهمی هست که بعضی موقع توی صحبتهایی که دوستان میکنن فاکتور گرفته میشه. مثلا الان در مورد فیلترینگ هوشمند میگن و مثلا دارن در مورد این میگن که ما میخوام ویدیو صدا و عکس رو سانسور کنیم. خب یه فرض کنیم، یه مثال خیلی خیلی ساده، میخوان یه عکس برهنه رو، حالا با همون تعریفی خودشون دارن میگن که نمیخوام محتوای سیاسی رو سانسور بکنیم، میخوان یه عکس برهنه رو سانسور بکنن. چه میزان سخت افزار برای این نیاز هست که بتونن اینو پروسس بکنن، فقط تحلیل بکنن که این فقط در مورد همین یه سایت که این چقدر عکساش، حتی فیلم‌ها و صداهام نه، عکساش محتوایی که به قول اونا محتوا مجرمانه داره شامل میشه و بخوان فیلترش بکنن. این یه سری ادعای هست که انجام دادنش خیلی 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 فاکتورهای دیگه میخواد. من فکر نمی‌کنم که حتی اگر ایران هزینه این کار رو داشته باشه توان لوجستیکیشو بتونه تهیه بکنه برای انجام دادن این.
و با این گزارش از حسین قویمی میرسیم به لحظات پایانی با اعلام ساعت 10:14 و 55 ثانیه فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.